چینی فراوانی داریم که ما تو مدارس فعلا اون شرایطی که مطلوب هست و مد نظر هست با این چیزی که در سنت اول هم بهش اشاره شده که بس تربیت دینی بچه ها هست، اون شما قطعا هنوز شرایط مطلوب رو پیدا نکرده. در هر صورت الان میشه گفت به عنوان یه آسیب هست، یعنی آسیبی که ما تو مدارس باش مواجه هستیم.
شنوندگان محترم برنامه پنجره، درباره نماز و اهمیت اقامه و اولویت فرهنگی اون ساعتها میتونیم صحبت بکنیم. برای چگونگی اجرای نماز جماعت در مدارس و روشهای دعوت به نماز نوجوانها صدها مقاله نگاشته و دهها کتاب هم نوشته شده، ولی نمیتونیم از یک نکته محوری چشم‌پوشی کنیم: نقش اولیای مدارس به عنوان الگوی دانش آموزان در ترویج نماز.
بچه ها نماز جماعت و مدرسه میخونن. اگر معلم و دبیر و رئیس دبیرستان و همه دبیر فیزیک شیمی امور تربیتی، اگر همه رفتن نماز جماعت، خب نماز شلوغ میشه. اما اگر بچه ها گفتید برید نماز، خودمون تو دفتر نشستیم چای میخوریم، این نماز نصیحت نیست که من بکنم، این وظیفه شماست. قرآن میفرماید الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. مؤمن به مقداری که قدرت داره باید نماز. شما قدرت دارید که یک کلاس دارید، بچه ها چشمش به شما هست. خانم ها اگر تو مدرسه نماز خونن دخترام یاد میگیرن. وزیر اگر اومد تو نماز خونه پرسنل هم میان. اگر نیومد وقت نماز خونه وزارت خونه مال تلفنچی و آبدارچی و شغلای عادی میشه. خود وزیر و معاونین و مدیر کلا باید بیان تو نماز.
برنامه پنجره رادیو معارف سعی کرد در حد فرصت و توان خودش به موضوع مهم ترویج و اقامه نماز در مدارس بپردازه. در این امر مهم، همون قدر که تخصیص بودجه و همکاری نهادهای مختلف در ترویج نماز مهمه، همکاری خانواده ها با مدارس هم بسیار مهم و اثرگذاره.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، در معرکه نبرد با اهریمن فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
برنامه پنجره که به موضوع بررسی اقامه نماز جماعت در مدارس می‌پرداخت، ساعت 16 امروز شنبه 18 خرداد ماه برای شما تکرار خواهد شد. صبح شنبه شما به خیر و سلامتی شد. اینجا رادیو معارف.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد ای حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان
منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. خدمتتون عرض کنم که موضوع رحلت حضرت امام رحمت الله علیه و ماجرای انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی رو دوستان در مستندگونه تحت عنوان روایت رهبری تهیه و تنظیم کردن که دعوت میکنم به مدت 23 دقیقه همینک بشنوید.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. ظهر شنبه 13 خرداد 1368، محل برگزاری جلسات بازنگری قانون اساسی.
قرار است در این ساختمان جلسه برگزار شود، جلسه رسمی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که قرار است در کمیسیونی اصل 107 قانون اساسی را بررسی کنند. این شورا قرار است به فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال کرده و این اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد. 39 روز پیش 4 اردیبهشت ماه 1368، امام با نوشتن نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور ایران دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در همین دستور امام ضمن اینکه ترکیب اعضای این شورا مشخص کرد، محدوده مسائل مورد بحث را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مسائل، مسئله رهبری یعنی اصل 107 قانون اساسی بود. از دیگر مسائل مورد بحث تمرکز در مدیریت قوه مجریه، قوه قضاییه و صدا و سیما و همچنین مسئله تعداد نمایندگان مجلس، مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار برای بازنگری های قانون اساسی در آینده و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. امام به این شورا دستور داده بود حداکثر طی 2 ماه تکلیف این مسائل را روشن کنند و سپس آن را به تایید آرای عمومی مردم بگذارند. حال و هوای مجلس پر از نگرانی است. امام ساعت 5 صبح همین روز با وجود اینکه دمای هوا 36 درجه سانتیگراد بود احساس سرما می کردند. از ساعت 9:14 نیز بیحالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود و خبر از وضع ناگوار جسمانی امام می داد. شرایط آن روز برمی آمد که جلسه کمیسیون تشکیل نخواهد شد. ساعت 3 بعد از ظهر دوباره با محل جلسه بازنگری قانون اساسی تماس برقرار می شود. پشت تلفن حاج احمد آقاست. ضربان قلب امام کندتر شده. مسئولین بدون اینکه جلسه کمیسیون را تشکیل دهند به سمت جماران راه می افتند. در بین راه انبوهی از مردم دیده می شوند که از خیابان نیاوران تا بیت امام دست دست این سو و آن سوی خیابان ها نشستند و با نگرانی دعا می کنند. ساعت 3:58 ناگهان اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان دچار ولوله می شود. قلب امام ایستاده و فشار خون صفر شده است. با تلاش پزشکان و پرستاران ساعت 4:01 قلب دوباره برمیگردد. مجرای تنفس امام به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شود. از این لحظه به بعد تنها همین دستگاه است که تنفس امام را ادامه می دهد. با دیدن این وضع پزشکان به مسئولین اطلاع می دهند که دیگر مسئله زندگی امام به ساعت و دقیقه بستگی دارد. غروب شده است ولی امام بعد از ایست قلبی دیگر چشمانش را باز نکرده و همچنان در حالت اغماست.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی. به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران می رسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حق قرار گیرد. حال همگی در این لحظه برای بهبود حال حضرت امام دست به دعا برمی داریم.
دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی آید. سرانجام ساعت 10:23 پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. خبر مثل آوار بر سر مسئولین کشور ویران می شود. در ساعت اولیه بامداد 14 خرداد 1368 بالاترین مقامات لشکری و کشوری از ماجرای رحلت امام خبردار شدند. ساعت 1:30 بامداد شستشوی پیکر مطهر امام در قسمت بیرونی منزل امام که مکان ملاقات‌های خارجی و داخلی بود انجام شده است. در همان اتاق پیکر مطهر را کفن می‌کنند. مسئولیت شستشو با حاج عیسی جعفری خدمتگزار امام بود. ساعت 4 وقت اذان صبح بالاخره پیکر مطهر به سردخانه منتقل شد. رادیو شروع به پخش قرآن کرده و مردم به تدریج از خبر بو بردند. ساعت 7 صبح 14 خرداد محمد رضا حیاتی گوینده خبر رادیو خبر ارتحال امام در شب گذشته را منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی
همچنین بیانیه‌ای که شب گذشته توسط حاج احمد آقا تنظیم شده بود قرائت می‌شود.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه
ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. روح بلند پیشواز مسلمانان
در ساعت آینده مسئولیت بزرگی بر دوش خبرگان منتخب مردم است. مسئولیتی که سرنوشت رهبری آینده کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد.
صبح یکشنبه 14 خرداد 1368 محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
هیئت رئیسه مجلس خبرگان که مسئولیت برگزاری جلسات خبرگان را بر عهده دارند، از شب گذشته که خبر ارتحال امام به طور محرمانه به آنان رسید، در ساختمان مجلس مستقر شدند. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از آقایان مشکینی، رئیس مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان، امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان و محمد مؤمن و حسن طاهری خرم‌آبادی منشی های هیئت رئیسه. دیگر اعضای مجلس خبرگان در استانهای مختلف نیز برای حضور در جلسه مجلس خبرگان به تهران فرا خوانده می شوند. 14 خرداد روز تصمیم بزرگ بود. در جلسه صبح علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری حضور دارند. ساعت 8:30 صبح جلسه رسمی با ریاض آیت الله مشی آغاز می شود.
انا لله و انا الیه راجعون. برای ما سنگین است این چنین جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که اماممون را از دست داده.
سخنان آیت الله مشکینی کوتاه است. قرار است وصیت‌نامه امام قرائت شود. بلوم به وصیت‌نامه در جلسه رسمی و در حضور خبرگان شکسته می شود و از پاکت بیرون می آید. امام در وصیت‌نامه مشخص کرده که این وصیت‌نامه را حاج احمد آقا برای مردم برد و اگر او نتوانست رئیس جمهور و اگر او هم نتوانست رئیس مجلس و اگر او نیز نتوانست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از فقهای شورای نگهبان. مجلس خبرگان ابتدا با حاج احمد آقا تماس گرفتند، اما او در این شرایط آمادگی خواندن وصیت‌نامه را ندارد. به این ترتیب نوبت به رئیس جمهور یعنی آیت الله خامنه‌ای می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای به مدت 2.5 ساعت وصیت‌نامه را که با دستخط امام نوشته شده است می‌خواند. آیت الله خامنه‌ای سعی می‌کند هنگام خواندن وصیت‌نامه احساسات خود را کنترل کند.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم.
اما کار دشواری است. این پیام خداحافظی امام با ملت و مسئولین است
و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد. که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
نزدیک ظهر جلسه به پایان میرسد، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد جلسه بعد از ظهر در همین ساختمان است که این بار محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شود.
بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان رهبری فقط با حضور اعضای مجلس آغاز می شود.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
اجمالاً یه تسلیتی باز عرض کنیم.
آیت الله مشکینی رئیس جلسه ابتدا تسلیت میگوید و سپس به واقعه اخیر اشاره میکند، واقعی که کمتر از 2.5 گذشته رخ داده و مستقیماً با سرنوشت رهبری آینده گره خورده است.
خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، ما خودمان تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و این یه چنین فرقیست. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب اون تصدیق خودمون را در خارج بدهیم. باید در اینجا دوستان چاره مطلب را و جواب مطلب را بگویند. کالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته، ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. یه مسئله است، یک حرفه.
آیت الله منتظری از جمله شاگردان و همراهان امام بود که در راه پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی متحمل شد. سال 1340 وقتی آیت الله العظما بروجردی مرجع تقلید شیعیان در قم درگذشت، در کنار امام خمینی سه شخصیت برجسته حوزوی، حضرات آیات گلپایگانی، شریعت مداری و مرشی نجفی نیز مطرح بودند. اما آیت الله منتظری امام را از دیگران اعلم می دانست و از همان زمان نیز به جریان مبارزات امام پیوست. وقتی امام به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد، آیت الله منتظری یکی از یاران امام در ایران بود که مبارزان و انقلابیون به او مراجعه می کردند. نوروز سال 1345 مأمورین ساواک به سراغ آیت الله منتظری رفته و او را دستگیر کردند. 7 ماه در حبس بود تا بالاخره با اعتراض علمای حوزه آزاد شد. چند ماه بعد از آزادی آیت الله منتظری برای ملاقات با امام مخفیانه به عراق رفت. اما در حین بازگشت توسط مأمورین دستگیر شد و 5 ماه حبس کشید. بعد از آزادی ساواک را به مسجد سلیمان تبعید کرد. آیت الله منتظری بعد از آن نیز بارها در مبارزه با رژیم ستمشاهی تبعید و زندانی شد تا اینکه در تیر ماه 1354 به بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری در تهران برده شد و از فردای آن روز به سلول انفرادی در زندان اوین. 6 ماه در اوین بود تا بالاخره دادگاهش تشکیل شد. اتهامات آخرین دستگیری او کمک به جنبش اسلامی و خانواده‌های زندانیان سیاسی و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بود که به 10 سال زندان محکوم شد. خارج از دیوار زندان ها اما مردم به انقلاب ادامه داده بودند. سال 1357 شعله انقلاب روز به روز بالاتر می گرفت و رژیم شاهنشاهی رو به ضعف می گذاشت. 8 آبان ماه آیت الله منتظری پس از تحمل 3.5 سال حبس آزاد شد. 22 بهمن بدنه رژیم شاه متلاشی شد.
اون که ملت ما می خواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراسی، نه جمهوری دموکراسی که اسلامی، جمهوری اسلامی.
روز 12 فروردین 58 مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی دادند. در تاریخ جهان این اولین انقلاب پیروز بود که نوع حکومتش را به آرای عمومی می‌گذاشت.
یک همچه رفراندومی در دنیا سابقه نداشت که اینطور رفراندوم باشد. یک همچه رفراندوم آزادی که همه مردم آزاد گذاشتن و با آزادی مردم رأی دادن، ولی بعضی هم جلو گرفتن، بعضی هم خود همین شیاطین جلو گرفتن.
حقیقت مرد توحیدی به نام مردان نمی سازد، به پای جان خود ارث شهیدان نمی بازد قلم نشرف.
سپس برای نوشتن قانون اساسی جدید مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد که نمایندگانش را مردم انتخاب کردند، یعنی کسانی که قرار بود قانون اساسی جدید را بنویسند توسط مردم انتخاب شدند که این امر هم در دنیا بی سابقه بود. آیت الله منتظری با رأی بالایی به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا کرد و از سوی نمایندگان به ریاست خبرگان قانون اساسی رسید.
آقای بهشتی شما تشریف برای اداره جلسه.
اما اداره جلسات را به نایب رئیس یعنی آیت الله بهشتی سپرد که توانایی مدیریت جلسات را داشت.
و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بعد از وفات آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران، امام آیت الله منتظری را به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما او پس از 4 ماه تصمیم گرفت این منصب را ترک کرده و به قم برگردد. به این ترتیب امام در دی ماه 1358 آیت الله سید علی خامنه ای را به امامت جمعه تهران منصوب کردند.
اگر چنونچه من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای که هم علمن و هم عملن مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند و من هم یکی از ارادتمندان به ایشون هستم و به حمد الله من اگر خطیب نیستم ایشون خطیب هم هستم.
همچنین آیت الله منتظری با عزیمت به قم برای مرجعیت آماده می شد و این از نظر نیروهای انقلاب و یاران امام نه تنها مطلوب بلکه ضروری محسوب می شد، چرا که پس از عارضه قلبی امام در اواخر دی ماه 58 و انتقال ایشان به تهران، این سوال مهم حیاتی در پیش روی نیروهای انقلابی قرار گرفته بود که در صورت فقدان امام تکلیف رهبری نظام چه خواهد شد؟ با توجه به درجه علمی و همچنین سابقه مبارزاتی طولانی، اسم آیت الله منتظری در ذهن مردم نقش می‌بست. در این حال امام مسئولیت‌هایی را به آیت الله منتظری می‌سپرد که عمدتاً جنبه قضایی، فقهی و فرهنگی داشت و به دور از جنبه‌های سیاسی بود. آیت الله منتظری در تعیین امام جمعه‌های شهرستان‌ها و همچنین احراز مقام اجتهاد قضات شورای عالی قضایی و تایید صلاحیت آنان حاضر بود و همراه با آیت الله مشکینی از زمره کسانی بود که برای سراسر کشور قاضی تعیین می‌کرد. همچنین امام در سال اول جنگ مسئولیت رسیدگی به امور جبهه ها را به او سپرد که شامل هدایت کمک‌های مردم به جبهه ها می‌شد. در مسائل شرعی مرتبط با احتکار، تعزیرات، مناسک حج و احکام قضایی نیز او مشورت می‌شد. همچنین عفو ذمی از زمره قضایی بود که با مشورت با او انجام می‌شد. سرانجام مجلس خبرگان رهبری در آبان 1364 آیت الله منتظری را به عنوان فرد مناسب برای جانشین رهبر تشخیص داد. البته خبرای این کار با امام مشورت نکردند. بعدن که خبرگان به دیدار امام آمده بودند، آیت الله مشکینی گزارشی از فعالیت مجلس خبرگان در انتخاب آیت الله منتظری به جانشینی رهبری را ارائه داد. اما امام در این باره سخن نگفتند و به بیان مطالبی پیرامون وضعیت حوزه‌های علمیه پرداختند. در طول چند سال بعد از این هم امام از هر اقدامی که به تضعیف جایگاه و موقعیت آیت الله منتظری بیانجامد خودداری کرد. اما رفتارها و عملکردهای آیت الله منتظری سرانجام کار را به جای رساند که امام با احساس خطر جدی در مورد آینده انقلاب و نظام برکناری ایشان از رهبری آینده را یک تکلیف شرعی برای خود می‌دید. امام روز 6 فروردین 1368 طی نامه‌ای به آیت الله منتظری خواستار کنارگیری وی از رهبری آینده می‌شود. روز 7 فروردین نیز آیت الله منتظری استعفای خود را می‌نویسد و رسماً از این مسئولیت کنار می‌رود. اما مجلس خبرگان هنوز به این استعفا رسیدگی نکرده بود.
پایان قسمت 1.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
خب دوستان گرامی، همراه بودید با برنامه روایت رهبری که موضوعش رحلت حضرت امام بود و ماجرای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی.